시간이 보다 매대운 라디오랑
مرسی جان، خوبی؟ روزت بخیر. ممنون از برنامه خوبت، از همه بچه های ایستگاه چهارشنبه و پنجشنبه.
بابا جان چیزی نیست که چرا اینقدر گیر میدی؟ یک جوری مینویسی 250,000 یورو. که ببین لبتو لوله کن، بگو 250,000 یورو.
چرا مسئله رو اینقدر کش میدید، پیچیدش میکنید؟ من یه آقا نگفت کش ندید.
آخه 250,000 دلار ناقابل واسه یه نماینده مجلس پولی نیست که اینقدر بزرگش کردی.
کدوم آدمیه که بخور بخور مسئولین کشورش رو ببینه و صداش در نیاد؟ به قول معروف ما ایرانی ها شلکس کردیم، ما ایرانی ها وارفتیم.
کاشون پاییز بودم، کاشون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم. برگ های آرزوهایم یکایک سرد می شد، آفتاب دیدگانم سرد می شد. کاشون پاییز بودم، کاشون پاییز بودم. ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ می‌زد، ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ می‌زد. اشکهایم همچو باران دامنم را رنگ می‌زد. اشکهایم همچو باران دامنم را رنگ می‌زد. وه چه زیبا بود اگر پاییز بودم.
خب همچنان با ایستگاه فردا با شما هستیم از رادیو فردا به صورت زنده، ولی تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. و اما خب نوبت اکادمی مطبوعاته، بریم ببینیم کدوم نشریات این هفته چشم اعضای اکادمی رو گرفته و جوایز رو از آن خودشون کردن. جایزه اول تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با رأی هیئت جوری میرسه به روزنامه همدلی. این روزنامه، یعنی روزنامه همدلی، روز چهارشنبه 10 مهر ماه گزارشی تو صفحه اولش کار کرده بود با عنوان حقی که شنیده نمی شود. موضوع این بود که چند ماه پیش تو شورای شهر یه طرحی تصویب شد که محل‌های مشخصی برای اعتراض و تجمع مردم در نظر گرفته بشه، اما این طرح ظاهراً چند روز پیش با فشار نهادهای امنیتی منتفی شد. این روزنامه هم به این بهانه به مسئله اعتراضات مدنی و صنفی پرداخت. روزنامه همدلی در مطلب خودش گریزی زد به سرکوب اعتراضات زیست محیطی اخیر توی چهاردانگی ساری و همینطور سرنوشت اعتراضات هپکو و هفت تپه. هیئت جوری برای اینکه این روزنامه به موضوع حق اعتراض اونم توی این شرایط پرداخته بود، تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی خودشو تقدیم این نشریه، یعنی روزنامه همدلی کنه. اما جایزه بعدی جایزه ماله نقره‌ایه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه اعتماد. بله، روزنامه اعتماد، این روزنامه اصلاح طلب، روز شنبه 6 مهر ماه با اشاره به انتخابات افغانستان تیت زده بود انتخابات انتحاری. تو توضیح این تیترم نوشته بود مردم افغانستان در سایه تهدید طالبان، خطر تقلب و شکست مذاکرات پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. هیئت جوری این تیتر و این مطلب رو نوعی تلقین این مطلب به مخاطبان ایرانی دونست که وضع ما تو ایران اونقدران بد نیست و افغانستانی‌ها تو شرایطی خیلی بدتر از ما بازم با صندوق رای قهر نمی کنن و خلاصه قدر انتخابات توی جمهوری اسلامی رو بدونین و به قول آقا محمد خاتمی پاشین برین رای بدین، چون ایشون دوباره جدیدن هم همین مسئله رو بهش اشاره کردن. از اونجا که چون این تیتر و خبری نوعی مالکشی بر شرایط ناامید کننده و ناعادلانه انتخابات تو کشور خودمونه، هیئت جوری تصمیم گرفت ماله نقره‌ای خودشو این هفته تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد کنه. اما جایزه آخر این هفته جایزه سنگ پای بلورینه که با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه حمایت. این روزنامه حمایت که روزنامه وابسته به قوه قضاییه هم هست، روز دوشنبه 8 مهر تو صفحه اولش تیتر زده بود اعتراضات کارگران قبل از جنبه قضایی باید شنیده شود. این که قوه قضاییه که همین الان بسیاری از فعالین و معترضین کارگری رو با احکام سنگین روانه زندان کرده، امروز تو روزنامه خودش میاد از ضرورت شنیدن صدای کارگران میگه. از نظر هیئت جوری فقط و فقط نشانه داشتن روی زیاده و به همین خاطرم هیئت جوری تصمیم گرفت این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودشو تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه حمایت کنه. به پایان یک اکادمی مطبوعات دیگه رسیدیم. هفته بعد بازم اعضای هیئت جوری با دست پر برمیگردن.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، اون که عاشقش بودم اما عاشقم نبود. یکی بود که الان نیست، میدونم نگران نیست، اما و تنهایی یقمو گرفت، دنیا شاید ازت حقمو گرفت، نیستی و هیچ چیزی خوشحالم نمی کنه، صفر زب در هرچی بشه بازم میشه صفر. نردمون بودم که واسط پله شدم، حالا برگشی میگی که از زله شدم، تقصیر من پرو بالت دادم، پریدم بلد نبودی خودم یادت دادم. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، عاشقش بودم اما عاشقم نبود. یکی بود که الان نیست، میدونم نگران نیست، اما من حالم بد، تو قلبم ضربان باز.
و اما بریم سراغ ایستگاه کارگران با روزبه بلهری. سلام روزبه.
سلام فرشید عزیز، همینطور شنوندگان عزیز.
خوشحالم که اومدی. البته نمیدونم بگم خوشحالم یا ناراحتم، چون هر وقت اعتراضات و اعتصابات کارگری میشه ما ازت خواهش میکنیم که بیای تو برنامه و راجبش توضیح بدی.
من که خوشحال میشم، همیشه میبینم همینطور در ارتباط با شنوندگان عزیز برنامه خوب تو هستم. اما خب واقعیتش اینه که خدا همیشه دوست دارم خبر خوش آدم بیاد بده، نه خبر بله. مشکلات و برخوردهایی که صورت میگیری با کارگران و فعالان کارگری صنفی.
خب الان دوباره بیش از یک هفته است، روزه 8-9 روزه دوباره اعتصابات و اعتراضات کارگری شروع شده. داستان چی بوده؟
خب خیلی مطرح که شد شرکت نشکر هفت‌تپه بود، در کنارش قبلش هپکو بود، آذراب بود و همینطور به خصوص کارگران شهرداری ها. مثلا همین قبل از که بیام استودیو دیدم که در استان خوزستان یا حالا بوشهرشون محل جغرافیایی دقیقا نمیدونم، کارگران شهرداری زهره مثلا 12 ماه حقوقشون پرداخت نشده، یا مثلا هندیجان 8 ماه پرداخت نشده، یا مثلا کارگران خط و ابنیه فنی راهان در مناطق مختلف حقوقشون پرداخت نشده که امروز اتفاقا تو بندرعباس تجمع داشتن. از این اتفاقات زیاد داشتیم. بله،
بریم صحبت‌های آقای ابراهیم رئیسی رو بشنویم، برگردیم صحبت می‌کنیم راجع بهش.
اگه کارگری اعتراض داره بگه من حقوق پرداخت نشده، ما معتقدیم اعتراض او شنیده بشه. ولی وقتی که کارخونه واگذار میشه به فردی که اهلیت نداره، بعد از یه مدتی کارخونه تولیدش کند میشه و بعد از مدتی کارخونه تولیدش تعطیل میشه، بعد از مدتی کارگرا بیکار میشن، بعد از مدتی حقوقا چند ماه پرداخت نمیشه، اعتراض میکنن. این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
خب الان ما نمیدونیم حرف آقای رئیسی رو باید قبول کنیم، یا یعنی اون بزن و بکوبا و بگیر و ببندشون رو قبول کنیم، یا این حرفایی که الان زدن.
منم مثل خودت فرشی جان واقعا میمونم، چون صحبتهای آقای رئیسی میکنه دو وجه داره. یک وجه شاجه بحث همون خصوصی سازیه که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی چند روز پیش گفت تماما ما بررسی کردیم بر اساس قوانین صورت گرفته. اما بعدن استاندار مرکزی میاد و صحبت میکنه راجع به شرکت هپکو، میگه با 10 میلیون تومان چک واگذار شده این شرکت، 10 میلیون تومان در سال 85. حالا بگین مثلا الان قیمتش 1 میلیارد تومان باشه اون 10 میلیون، ولی 10 میلیون واقعا پولی نبوده اون موقع.
بله،
و تازه هم قسطی باز پرداخت شدنی کامل اون 10 میلیون تومان هم نقد نداده. خب آیا چرا برخوردی با سازمان خصوصی سازی صورت نمیگیره یا کسایی که دست در کار این قضیه‌اند؟ درسته رئیس سابق خصوصی سازی علی اشرف پولی حسینی زندان الان هست، ولی دولت ازش داره دفاع میکنه تمام قد، وزیر اقتصاد تمام قد ازش دفاع کرده. بچه دوم صحبت آقای رئیسی، احکامی که صادر شده، احکامی که در دوره ریاست خود او بر علیه فعالان کارگری صنفی و روزنامه‌نگاران صادر شده و فعالان دانشجویی، و احکام سنگین قضایی بوده و شامل زندان و شلاق. مثلا اسماعیل بخشی 14 سال زندان که حالا میگن 7 سالش قابل اجراست و 74 ضربه شلاق بر اون صادر شده. خب زمان اون صادر شده و چگونه صدای کارگر باید شنیده بشه؟ کارگری که مثلا 6 ماه مثل هپکو پرداخت نشده میاد خیابون، میره خطاهن و مسدود میکنه، بعد میگن کارشون غیرقانونیه. خب اون 6 ماه چرا پرداخت نشده؟ چرا شرکت هپکو به اون صورت واگذار شد؟ همون هفت‌تپه هنوز حرف و حدیث های مربوط به 100 تا میلیون یورویی که امید اسدبگی کارفرمای خصوصی این شرکت سال گذشته داشت و باعث اعتصاب 3 هفته‌ای کارگران در پاییز سال گذشته شد هنوز مشخص نیست به کجا رسیده.
بله، اسماعیل، از اسماعیل بخشی گفتی، باز این صداها رو بشنویم. یک سری شعار جدیده که حالا جالبه که میگن اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم. این شعار جدید کارگر است.
تو اعتصابات همه پلاکار دستمون بود، اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم. این شعار رو باید ادامه بدیم.
اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم. اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم.
مطالبه آخر ما آزادی بخشیه. طلبه اول اسماعیل بخشیه. اسماعیل بخشی زندگیش، خانواده‌اش، زنش به خاطر ما فدا کرد.
خب این از آخرین وضعیت بخشی خبری داری؟
بله، اتفاقا کمپین حمایت از بازداشتگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه دیروز خبر داد که اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی، این 3 نفر آخر عضو نشریه اینترنتی گام بودن که اخبار هفت‌تپه رو منعکس می‌کردن همراه با فیلم و عکس همون موقع که بازداشت شدن، همراه با عسل محمدی البته و همینطور سپیده قلیان رفتن. و قاضی مقیسه گفته که محکمی که دادن بر اساس احکام الهی بوده و مطمئنم که خداوند از من راضیه این هفته که براشون بودم، و اون در حالی که رئیسی دستور داده بود بررسی بشه و تجدید نظر بشه،
ولی ایشون فرمودن که این احکام خداییه.
بله، خدای خودش راضیه بود.
بحث خصوصی سازی شد، این صحبت ها رو هم بشنویم برگردیم.
واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی اشتباهه. ببین، ما میگیم 50 سال خدمت داره، اشتباه قرن بود. تا 100 سال دیگه که بیان بگن که درست بوده، 100 سال دیگه نمیتونن مردم رو متقاعد کنن که هفت‌تپه به صورت اساسی و بنیادی و صحیح واگذار شد. سرمایه‌دار میاد میخواد زمینا رو بالا بکشه، تیکه تیکه کنه، ما ما هم بمونه همینجا نگاش کنیم میگیم به به چه چه.
بله، هپکو هم خصوصی شد؟
بله، در سال 85 و به گفته خبرگزاری دولت یعنی خبرگزاری ایرنا در اوج بالندگی و پیشرفت واگذار شد و به این روز افتاده کارخونه که به گفته کارگراش برای 6 تا 7 هزار کارگر سالن غذاخوری داره الان 900 کارگر داره و تازه اول صبح 6 ماه حقوق معوقشون پرداخت شد و اینکه کی قرار هست راه بیفته معلوم نیست.
امروز پرداخت شده.
صبح بامداد پرداخت شده. بله.
6 ماه حقوقش.
بله 6 ماه حقوق معوق.
بازی خبرت
بله،
حداقل یه
بله،
خبر خوش.
ولی خب آذرآب هنوز این مشکل رو داره. ماشین سازی تبریز بوده که شو صنعت مغان واگذار شد. خیلی جاها واگذار شده و همه جا معلوم شده که طرف یعنی خریدار اهلیت نداشته. اهلیت یعنی که توان مالی نداشته و تازه سوء سابقه مالی هم داشته. ولی تایید شده توسط سازمان خصوصی سازی و گفته میشه که ما بررسی کردیم کاملا درست بوده، ما فقط تایید کردیم، اما اینکه چه کسی این کارها رو انجام داده اصلا پیگیری نمیشه و فقط اینجا کارگران هستن که به نوعی ضرر دیدن یا کسب و کار در اون منطقه خوابیده. چون وقتی کارگر یک حقوق نگیره، به طور مثال حساب کن 4000 کارگر نشکر هفت‌تپه حقوقشون دو ماه حقوقشون پرداخت نشده،
بله،
نتونن بخرن، خب کسب و کار تو شوش هفت‌تپه همه جا میخوابه، چون کاسب مغازه دار جنسی نداره بفروشه، تا چه اندازه میتونه نسیه بفروشه.
بله درسته، متاسفیم و امیدوارم که دفعه بعد که میای خبره بهتر بدی.
من هم امیدوارم فرشید جان، واقعا امیدوارم.
ممنونم ازت.
قربانت.
روز بلحری رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید. مرسی.
خون خونه کار کار خونه جوخه کار کار جوخه خروس خونه داغ دیده مذاب صبحانه کار میشه بس کار و آه و آه و هناسمون به خاک میره خاکی که به باد میره کوره کار داغ دیده تر میره از کار کوره کار کوره دو کلمه دو تشر دو سوال باز شوه آب خورنگ تو دل تکون نخوره فقط بگو کوره صبر به لب اومده یه کدوم اتش مرده روز زنده است کار کدوم اتش زنده است که تو نشکر هفزار تپه میشه کام تلخ صاب خونه بازجو بجو آبی که توی جوب نمیره بازجو بجو کار آتیش و پنبه خوب نمیشه بازجو بجو از اونی که پاسمونه جلو دوزا کار کنه زیر زجزار چی؟
دادا فرشید سلام. میگه اما
سلام
این نماینده بیچاره فکر میکنم این پولا را سکی جمع کرده بوده این ببرد شهری خودشون برای محرومی میخوی بابا بی خودی تهمت نزنین به این بابا.
بله
تیمیم از اسفان.
خیلی ممنونم. بله دقیقا به نمایندگی از مردم خوی واسه همه دلار خریده بوده، منطقه دیگه قبل از اینکه بره مبالغ رو تقسیم کنه بین مردم دیگه آقا دزده میسی که میزنه رو هوا و دیگه ایشون موفق نمیشه که این کار انجام بده. خیلی ممنونم از تماس شما.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزبان شما در بخش خبری همانگاهی همینگاه یعنی عصرگاه پنج شنبگاه. نخست سرخط خبرگاه. کاهش 43% مصرف الکل در روسیه و توصیه اخشار عرق دوست ایرانی به کشور دوست و برادر روسیه که داداش ای ودکاتون لازم ندارین بفرستیم بیادیم ور ما مصرفمون بالاست. اعلام موجه بودن غیبت دانش آموزان حاضر در پیاده روی 40 از سوی وزارت آموزش و پرورش و گزارش ها از افزایش تقاضای دانش آموزان کشور برای فتوشاپ کردن عکس حضور در این مراسم و اعلام رئیس سازمان فضایی ایران مبنی بر پرتاب 3 ماهواره در 3 ماه آینده و افزایش گمانه‌زنی ها در مورد اینکه وای حالا برای مراسم انفجار سرون این ماهواره ها چی بپوشیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها
با همکار خوشالهامنم قناری.
با سلام، بنا به گزارش های رسیده یک آرایشگر در نازی‌آباد تهران که برای زنان خالکوبی یا همان تتو می کرد بازداشت شد. ماموران کلانتری اعلام کردند این آرایشگر علاوه بر کار آرایشگری آقایان در طبقه دوم مغازه‌اش برای خانوم ها تتو انجام می داد. بنا به ادامه این گزارش از محل این مرکز فساد مقادیری جوهر، تعدادی سوزن، چند عدد کابل برق، دو فقره پریز، یک آینه بزرگ، دو آینه کوچک، سه آینه متوسط، مقداری آدامس، یک دستگاه کتری، سه عدد استکان کمرباریک و نعلبکی، کشف و به عنوان آلت قتاله ببخشید، به عنوان آلت جرم توسط ماموران ضبط و مصادره شد. بنا به گفته خبرنگاران پس از این پیروزی بزرگ ماموران پلیس در کشف و این مغازه فساد، تعدادی از شهروندان ضد تتوی کشور در این مکان تجمع کرده با سردادن شعارهایی چون تتو کار حیا کن، پوستامونو رها کن، پلیس با کفایت تتوهاشونو پاک کن و ما اهل تتو نیستیم سوزن تنها بماند، مراتب انزجار خود را از تتو و تتو کاران و مراتب افتخار خود را از داشتن پلیسی که حواسش به همه چی هست اعلام کردند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی، همانطور که میدانید این روزها به صورت پیاپی اخبار مربوط به بازداشت نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و باقی موارد به خاطر فساد مالی از گوشه و کنار نظام منتشر می شود. در آخرین مورد از این پرونده ها خبر بازداشت بیژن قاسمزاده، بازپرس دادسرای کارکنان دولت که صادر کننده حکم فیلترینگ تلگرام، تتلو، بقایی و باقی موارد هم بود به گوش ما رسید که برای باز کردن ابعاد باز نشده این اخبار تماسی داریم تلفنی با برادر گمنام از بچه های خوب کف وزارت و کارشناس امنیتی اطلاعاتی برنامه.
بله
گمنام جان، سلام و بنده رو پذیرا باشی.
بندم سلام میکنم، به قول شاعر سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی.
وح وح وح. در ادامه هم میفرماید که هنوز همون خراباتی و مستم ولی بی تو سبوی می شکستم.
نه دیگه، اون قسمت دومش کمی مورد داره، بهتره که ورود نکنیم دیگه.
آه بله، پس از همین راهی که اومدیم خروج میکنیم و از مهمان برنامه میخواییم که درباره ابعاد فساد در نظام برامون توضیح بدم. بفرمایید گمنام.
البته توجه داشته باشید که ذات مقدس نظام ما به حمدالله خوب پاک و منزه و خدشه بهش مورد نیست و این یک سری افراد حاشیه‌ای هستند که این مسائل براشون اتفاق میفته.
حاشیه‌ای کجا بود بابا؟ اون یکی دختر وزیره، این یکی بازپرسه، چه میدونم قبلی ها نماینده مجلس بودن.
ببینید خب متاسفانه یکی از مشکلات ما اینه که نظام ما خودش انقدر پاک و منزهه، فکر میکنه همه انسان های خطاکارم همین جوری هست.
گمنام مگه نظام مقدس شما یک موجود جاندار جداگونه است؟ خب همینا میسازنش دیگه.
نه منظورم مرکزیت نظامه.
بله الان همین آقای بیژن قاسمزاده بازپرس دستگیر شده به علت بخور بخور. ایشون کجای نظام بود؟
بله برادر بیژن خب همونطور که میدانید پیش از این از کشتیگیران نظام بودن دیگه.
آره اتفاقا گوشاشو دیدم تو عکسا. بله. خوبم شکسته بود ناقلا.
بله بله بله, بله دیگه. ولی خب گاهی وقتا انسان به اشتباه میافته.
گمنام آخه ایشون خودش حکم بازداشت بقایی و تتلو و تلگرام و همه رو صادر کرده بوده.
بله اونها در راستای انجام وظیفه بوده. یه دیگه ربطی بین ها نداره.
عجب. ببین گمنام من خودم یه بار کارم افتاده بود به یه قاضی.
هم برای همون قضیه مهریه با اینها رو میگی؟
مهریه؟ چی میگی تو گمنام؟
همون که اجازه خروج از کشور نداده بودید به همسر تانشانم رفته بود مهریه رو اجرا بذاره دیگه. اگه اما مهری پا وسط نذاشته بود که کار به جای باریک میکشید. که
دوباره اومدیم ما یه خاطره بگیم، این نخل لوبیای زندگی ما رو ریخ رو آنتن زنده.
ببین
اینو ولش کن. ببین یه بار دیگه من کارم به بازپرسی افتاده بود.
بعد دفعه که به عنوان نصاب ماهواره گرفته بودن شما رو خال اقدس اومد سند گذاشتم میگید دیگه.
گمنام یه دیگه زبون به دهن میگیری. ببین من غلط کردم اصلا. اصلا کار خوبی میکنن قاضیاتون رشوه میگیرن دیگه. ولش کن. اصلا ماجرا ولش کن. بذار راجب یه مسئله دیگه
سو. نه خیر. شاید هم بخواید اون دفعه که به خاطر حمله غیر قانونی صلاح دستگیر شدید رو مثال بزنید شما.
بابا اون آب پاش بود. صلاح چیه؟ چی میگی؟ معمولی معلوم نیست چی زده بود. آخرش هم قاضیتون گفت می نویسی یا بنویسم تا ولم کرد.
ببخشید متوجه یعنی؟ نشدم چی رو بنویسید شما؟
هیچی دیگه، میگفت چک رو می نویسی یا حکم رو بنویسم.
من فکر کردم اون ماجرای نوشتن نامه به ترامپ رو میگید شما.
من نامه؟ نامه به ترامپ؟
بله بله.
با این دروغ اینجا.
بله اتفاقا همین الان نامه شما دست من انشالله روش اقدام میشه میره توی پرونده دیگه.
چی میگی؟
بخصوص که بالای نامه نوشتید سلام عمو ترامپ عزیزم.
اینو قطعش کن الان، قطعش کن الان. ای بله ای باب، تشکر از توجه شما به این بخش خبر همانگاهی. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا و نگهگاه. بذار من اینو بگیرم ببینم چی میگه. یعنی دوباره میاد نامه به ترامپ چیه؟ ما یه گیری دادیم بهش. ببینی هرچی خلاف بود ردیف کرده. اخ 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 اخ. بردار بردار گمنام. الو الو سلام. چی میگفتی با گمنام؟ بابا غلط کردم من، گیر دادم به دیگه. من کی نامه نوشتم به ترامپ؟ اونو نذاری تو پرونده نکن با این پرونده من همینجوری. چرا برای رفیق چند سالت پاپوش درست میکنی آخه با؟ ها؟ خب اون امضای من نیست، به جان بچم اون امضای من نیست. نه چمدون دلار برای براندازی نظام؟ اصلا به ریخت من میخوره این حرفا گم نه؟ تو که من میشناسی؟ نه به ریخت؟ نه جان من بیخیال شو. ببین غلط کردم، جان من بیخیال جب گرفتاری شو. ببین من هفته دیگه جبران میکنم برات گم نه؟ نکن فکر بچه هم باش درست بدن.
دوباره لنزاروم میاد جلوم، یه بنزاروم، یه ایده دیگه واسه کار میاد، انگا بوم ول میدیم تو تهران. بوم رو قله هستموت، جلال و جبروت، عقابم علموت، اینا چهار دست و پا میان عنکبوت. آفتاب تند چشم و ریزه، اخم تو همه لباس انگا خیسه، تیه و لر تا شاق زلیزه، تا یه سود بزنی داشت ورد با قیسه. خونه پا چند تا روس، ردبولا تو یخ با موس، ای پسر بام هد بزن، بذار رو لپه بد خابوس. دیگه بهم میگن همه بیستم، چشما رو منه ولی دل نیستم، نام به وان اول لیست، بگو چرا رو مسکی میرم اگه پیستم. پام پشت فرمون، خودم رو پدالم، نمیاد یادم هیچی خراب حالم. ما یکیم دوچی، میگی تو اوچی، بیسکیویت گرجی، لبا کجی موجی. نمیشیم خسته هستیم، پای باز اپیکور رده بجور داره فاز، هنوزم بالاییم تهران تو بگاز برمج ساری امزور مال ماست.
این نظام روشش همینه، کلن کشور و منابع متعلق به اونایی هن که دستشون تو سیاست و حکومت داریه و میگه بخورید و بیا شامید، فقط سر صداشو در نیارید. زمانی هم که صداش در بیاد به صورت تفننی و کاملا نمایشی یه دادگاهی میگیرن، بلی هیچ چیزی توی دادگاه در نمیاد و کشور و منابع و درآمدهاش در اختیار همه مسئولین کشوره، به هیچ کاری هم به ملت ندارن.
بله خیلی ممنون از شما. دیگه البته گاهی هم تو خودشون دعوا میشه، اونا که زورشون بیشتره چهار تا از اونا که دورهشون گذشته تاریخ مصرفشون تموم شده رو میگیرن میندازن زندان که بله اینا فاسد بودن ما گرفتیمشون دیگه. مرسی از شما. اگه یادتون باشه دوستان، چند وقت پیش یه عکس و فیلمی منتشر شد تو شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد یه خانومی در اعتراض به تذکر حجاب پلیس تو ارومیه رفته همچی خیلی مقتدرانه رو کاپوت ماشین پلیس نشسته، پایینم نمیاد. خب این عکس و خبر همون موقع خیلی سر صدا کرده، یک دو هفته پیش. خیلی‌ها گفتن با او دمش گرم، عجب شیرزنی بوده. بعضی‌هام گفتن که این کار درست نبوده. البته این خانم همون روز دستگیر شدن و چند روز بعدش هم فیلم اعترافش جلوی دوربین بیرون اومد که بله من یک لحظه عصبانی شدم و قصد و غرضی نداشتم و از این حرفا. حالا کاری نداریم. خلاصه این گذشت و چند روز پیش اعلام شد که قاضی دادگاه وقتی فهمیده این خانم پزشک و متخصص زنان بوده، حکم داده که این خانم علاوه بر 1080 ساعت خدمات عمومی رایگان باید در ماه دو تا زایمان مجانی هم انجام بده. تصور کن خودت یا حالا همسرت موقع دنیا آمدن بچه‌تون باشه، موقع به دنیا آوردن بچه شما تنبیه و مجازات این خانم دکتر باشه. یعنی واقعا من نمیدونم کی حاضر سر زابر زیر دست این خانم دکتر، اونم چون مجازاتشه. یعنی خانم دکتر شاکی عصبانی همجور زیر لب یه بند رو غر میزنه به بالا تا پایین سیستم قضایی بد و بیرا میگه بچه رو میکشی بیرون. حالا نمیدونم سر دست بچه زیاد فشار نده، کج و کله نکنه خوبه دیگه. حالا اسم این بچه رو من به نظرم احتمالا باید بذارم پانیشر، این تنبیه کننده. البته فقط این نیست، جالبه این خانم دکتر علاوه بر این مجازات یه دونه مقاله پژوهشی هم باید تحویل بده به جناب قاضی. پژوهش با موضوع نرخ اعتقاد و التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران. یعنی قشنگ قاضی حس کرده ای چه جالب، متهم تحصیل کرده متخصص دکتر، بذار منم کم نیارم. قشنگ رفته تو نقش استاد دیگه. حالا تا چند وقت دیگه این خانم دکتر باید در برابر قاضی از پژوهش و پایان نامه خودش هم ظاهرا دفاع کنه. حالا ما میخوام تصور کنیم از این به بعد قضات اگه با همین فرمون بخوام برن جلو، حکمای مختلف خانم ها چه شکلی میشه؟ مثلا خانمی که دندون پزشکه باید روزی دو تا دندون مجانی بکشه و یک پژوهش در مورد نقش دندان در نگه داشتن پر چادر و حفظ حجاب برتر. یا مثلا اگه متهم آرایشگره، مجازاتش اینه مای 10 تا ابرو پاچه بزی برداره، یه مقاله هم در مورد فواید سیبیل برای بانوان بنویسه. یا اگه آمپول زنه، یه مقاله در مورد اینکه اگه موقع ورود آمپول نفستو حبس کنی بهتره یا قل هو الله بخونی. من خدا اونایی که آمپول مجانیش مجازات این خانومه فکر کنم باید سپر آهنین ببندن در آمپولگاهشون دیگه. خلاصه از وضعیت قوه قضاییه و حکمای عجیب غریبش دیگه. بله
میگه درس نخوندی تو شدی مطره، بابا میگه آقا سرشت داره تو علمته، به خدا میخواستم بشم من یه جور و جور واترزین شده عاقبتم، مطره بی خوب بلتم، از اون برم تلویزیون همه چی ارزشی، سر صبح یه اسکالی با لباس ورزشی، میگه خانم و آقایان همه جمع معتادا با هم دیگه یک دو سه چار، حالا دستا بالا فکر فامیلا نگو عاشق حرف پشت سر، یکی تا کنه تنور و نون بیار کباب ببر، به خدا میخواستم بشم من یکی مثل همه، اما اون کسی که یه وقت نگن خیلی کمه، هیچ کسی نیست بگه چرا ما دکتر نشدیم، ما که سهمیه نداشتیم پروفسور نشدیم، فکر فامیلا میگن چرا نکرده زبا، ای با ایرادی داره شاید تو اوره و مزار، دیگه مادر بزرگم نداریم بکنه نظرکی، بگیریم مثل آقا جون دو دو تا جای یکی، نکنه نسل تو منقرض کنی پسر به جام، اینا عمو جون میگه یک کاشف مثل کنو، میتا لیندا سیما تینا سختی خیلی روتینه اینجا، واسه همینه که من چرمنده شدم پیش تو، نمیتونم بگیرم یه دونه هم از همه تو، بیتا لیندا سیما تینا سختی خیلی روتینه اینجا، واسه همینه که من شرمنده شدم پیش تو، نمیتونم بگیرم یه دونه هم از همه تو.
نه آقا برادر، خب نمیشه اینجوری که برادر، آمپت گوش بگیر، نمیشه ما هم مرغ عزا باشیم هم عروسی بعد بخور بخورش مال بقیه باشه که برادر.
با سلام آقا سلمان گل،
باید اجلاس فوق العاده تشکیل بدیم به این مسئله واکنش جهانی نشان بدیم برادر.
بازم که با تلفنی
من اینجوری نمیتونم تحمل کنم دیگه، من
عصبانی ام.
بله بله، ببین من تو رو زنگ میزنم، الان جلسه دارم باید برم دیگه، حواست به تلفن تو باشه، هر دفعه من زنگ میزنم 3 ساعت طول میکشه جواب بدی تو. باشه برای خدا حافظ.
سلام علیکم.
سلام حافظ. ببخشید شرمنده من درگیر بودم.
نه با خواهش میکنم سلمان جان، این حرفا چی شد؟ جلسه داری یعنی الان؟
نه حالا اونو من بعدا رسیدگی میکنم حافظ جانم، من در خدمت شما هستم.
هیچی دیگه، یه چایی بده بخوریم فقط.
آی بچاش
جازه
بده خم استکان تمیز بردارم اینجا.
چی شده شلمان، چرا اینقدر شاکی بودی تو؟
حافظ من دو سه تا نه اجازه بده.
خب
اون که هست اینم هست. بله به طور کلی من 4-5 تا خط قرمز دارم در زندگی من. و این چایی خدمت شما بره. اینه بزن روشن بشی.
مرسی، دست درد نکن.
بانش
خب داشتی خط قرمزاتو میشوندی الان. چی شده؟ کسی به خط قرمزات یعنی نزدیک شده؟
آنه بره مسائل صنف چایخانداری و صنوف وابسته برای من حکم ناموس داره. من اصلا نمیتونم ببینم کسی به یه نفر از این صنفا بگه تو.
عجب، خب باریکلا خیلی خوبه هوای رفیقا و همکاراتو داری. بگو چی شده مگه؟
آفرشید شما خبره رو پیگیری نمیکنی مگه؟ ندیدی ماجرای آشپز پوتین رو ندیدی؟
آها، همون که آمریکا تحریمش کرده به خاطر دخالت تو انتخابات آمریکا.
آهن نبره. خب آخه آقا فاشی انصافه، این انسانیته. آشپز بند خدای پوتین چجوری میتونسته توی انتخابات این دخالت بکنه؟ نمک فلفل غذا رو کم زیاد بکنه، انتخابات نتیجهش عوض میشه.
نه شلمان جان، خبر رو کامل بخون. این طرف لقبش آشپز پوتین بوده، ولی صاحب شرکتیه که ضیافتای پوتین رو برگزار میکرده.
آقا
وگرنه از رفیقای پوتین هستن در اصلی.
آقا فرشید ببین، این حرفا توی کت من نمیره. برای الان مثلا بخوان برای من یه پاپوش بدوزن، میگن این برای فرشید مراسم های فلان و بهمان برگزار میکرده. نمیشه که اینجوری بره
سلمان. میگم خبر دقیقش این بوده. یارو هم از من و تو خیلی دمش کلفتره. با کتاب یا شما ول کن.
آقا فرشید ببین، من برای شما قصه جد پدری منو گفتم.
خدا. نه والا نگفت. چی بوده داستان؟
جد پدری من در زمان قاجاریه که مسئول چایخانه بار بود، همینجوری به همراه امیر کبیر قربانی شد دیگه. آقا
جان به همراه امیر کبیر؟
بله آقا،
یعنی برای امیر کبیر کار میکرده جد پدری؟
بله دیگه، امیرو که بردن تو حمام فین رگشو بزنن، جد پدری منم بردن تو حمام عمومی کناریش، حسابی از خجالت این در آمدن. آقا
یعنی چی؟ یعنی کشتنه؟
از زبانتو گاز بگی آفرشی.
مگه زنده است هنوز الان؟
موقع زنده بود برای موقع بردنش تو حمام عمومی انقدر اینو کتک زدن دیگه نتونست یه چای معمولی هم دم بکنه.
خدا من هر چی میگم تو حرف خودتو میزنی. بابا بذار من یه مثال میزنم الان شلمان. مثلا لقب خانم گوگوش چیه تو موسیقی؟
اینه الان میگم. این چی بود؟ کوسه؟ نه ماهی؟ نه اینی همچی چیزی.
شاه ماهی موسیقی ایران.
بله دقیقاً.
آره.
آفرین، نوک زبان من خب. بوده. بله.
الان لقب ایشون اینه. یعنی ایشون ماهیه؟
نه خب گوش دیگه، ولی وقتی صداش بزنن شاه ماهی هم خب حتما جواب میده.
نه ولی شاه ماهی نیست دیگه.
نه دیگه معلومه نیست بره.
خب این طرف هم لقبش آشپز پوتین بوده. بله. خودش آشپز نبوده که. صاحب کلی شرکت و مجموعه های مختلف بوده.
من تازه میگفتم حافظید. جدی گی تو؟
آره
جان من، بگو جان پامچال.
بابا چرا جون بچه رو قسم میدی؟ آره دیگه همینی که گفتم دیگه.
آخیش خیال من راحت بباستا.
خب خدا رو شکر.
آقا دستتو در نکنه آفرشید، من پس زنگ بزنم با بچه ها بگم و ماجرا کنسله. پس
کدوم ماجرا؟
همین میخواستم من جلسه فوق‌العاده بین المللی اتحادیه چایخانه داران بذارم دیگه، برای همین مسئله آقا فرشید.
آره آقا نه آقا بله. همون کنسله، ولش کن. آره
بله بله.
چشم من برم برنامه رو حواس. خب مرسی بابت چای ممنون.
قربانتو برم من. دست شما درد نکنه آقا، من از نگرانی دارم.
قربونت خداحافظ.
خداحافظ تو باشه، دست خدا به همراه تو. قربان. این گفت خانم گوگو شامایی، من یاد این آهنگ افتادم. این مادر پامچال برای من میخوند اینه. اخ چی میگفت؟ این گفت عبرو با من کجی نکن کچ کلا خان یارم، خوشگلم و خوشگلم دل ها گرفتارم، ایجان رو ببینم ولم
عبرو به من کچ نکن کچ کلا خان یارم، خوشگلم و خوشگلم دل ها گرفتارم، یک زن و یک سفارم هیچ کجا رقیب ندارم، عاشق اسب سفیدم دختری چابک سوارم، کسی نگو کمر به بالا چین تو چین و بلند به بالا، کسی نگو کمر به بالا چین تو چین و بلند به بالا.
بودو بودو بیا ببینم چه خبره. بودو
فرشید دیدی کلی از خواننده‌های ما تو رستوران و کافه و کلاً اغذیه فروشی کشف شدن؟
واسه همین همش میری کافه رستوران منتظر کشفت کنه.
آره دیگه، کلاً ظاهراً این جوجه‌ها قابلیت کشف شدن آدما رو میبره بالا.
نگران نباش، تو هم کشف میشی. حالا بگو کی کشف شده تو اغذیه فروشی؟
این آقای حسین آهنیان مقدم، معروف به افشین مقدم. ایشون تو رستوران کشف شدن. بله، این هفته هم تولدشونه.
مبارکه. ولی ایشون داشتن اونجا برای مشتری آواز می‌خوندن.
به هر حال محل کشف رستوران بوده. مهم همینه دیگه. کاشفش هم سعید دبیری، ترانه‌سرا و آهنگساز بود که صدای افشین رو میشنوه، خوشش میاد، بعدم بهش پیشنهاد همکاری میده. معروف‌ترین کارشون هم ترانه زمستون بود.
آره کلا افشین اولین آلبومش رو به اسم زمستون منتشر کرد، با همین آلبوم هم معروف شد. آهنگساز این ترانه زمستون هم سیاوش خاموشی بود.
یه آهنگ معروف دیگه هم توی همین آلبوم زمستون داره به اسم مسافر.
آره اونم خیلی خوبه، میگه حالا که برگشتم با آرزوهایم. بریم این کار رو بشنویم. تولدش مبارک. عمر افشین البته کوتاه بود، مجالی برای کارهای بیشترش نموند. آلبوم زمستون و آخرین طبیب، دو تا آلبوم منتشر کرد. یادش گرامی، تولدش مبارک. پیش هزاران چشم تو گریه می کردی، می گفتی با حسرت دیگه بر نمی گردی، گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده. بازم تموم شدیم، اما قصه عشق پایانی نداره. همونطور که مصطفی تبریزی سروده، عشق با نام شما در صدد تاختن است، نام تو معنی دل بردن و دل باختن است، قیمت دوستی ای دوست اگر جان باشد، این خریدار تو آماده پرداختن است، تا زمانی که نیابیم تو را، کار جهان سنگ در برکه بیهودگی انداختن است، بشناسیم و نبینیم تو را حرفی نیست، قصه ما همه از دیدن و نشناختن است، با غم یار بسوزیم و بسازیم، ولی همه ی قصه مگر سوختن و ساختن است. آخر هفته پاییزیتون پر از عشق و بوسه. مرا ببوس، مرا ببوس، برای آخرین بار تو را خدا نگهدار، که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت.
سفر کنم ز تیر رو گذر کنم، نگه کن ای گل من، سرشک غم به دامن برای من میفکن.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبای پاییز ته یک فکر غم انگیز، یک نفر آفتابی میشه زیر این بارون یک ریز، یک نفر هنوز میتونه زیر پوست من بمونه از سر شب تا سپیده بهترینشو بخونه. درد بی عشقی همینه، همه یه بغض زمینه، موج پرواز یه رویا، تو نگو دیوار چینه، اول این همه کابوس، آخر این همه دشنه، با یه سفره های خالی سر ظهر و لب تشنه. اما حتی یه غناری خوندن و یادت میاره، قطره یک قطره شبنم یادگار چشم ساره، یک نفر هنوز میدونه چه شکوهی داره دستات، رفته هامون برمیگردن سر بعدگاه حرفات، یک نفر مثل خود من تو رو فوته فوته آبه، تو رو از برداره حفظه، یک نفر که دینه آبه، درد بیشتی همینه، همه یه بغض زمینه، اوج پرواز یه رویا، تو نگو دیوار چینه.
رمان‌های دوست باهوش من، آنها که می‌روند و آنها که می‌مانند و داستان یک اسم جدید، اثر النا فرانته، رمان نویس معاصر ایتالیایی با ترجمه سودابه قیصری از سوی نشر سالس منتشر شد. آثار النا فرانته سال‌های پی در پی در زمره پرفروش‌ترین کتاب‌های اروپا و آمریکای شمالی به شمار می‌رفت، اما او هویت خود را پنهان نگه داشت و زندگی در سایه را ترجیح داد. در سال 2016 یک روزنامه‌نگار ایتالیایی در جریان بررسی پرونده‌ای مالی به هویت واقعی او پی برد و یک بانوی میانسال یهودی به نام آنیتا راجا را که از طرف مادری به بازماندگان هولوکاست می‌رسید به نام النا فرانته و نویسنده اصلی این آثار پرفروش معرفی کرد. این نویسنده تا کنون عناوین و جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه جهانی من بوکر سال 2016 را از آن خود داده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Your body's blue.